تسکنه ارزک تو آتومته فیها طبیلا.
نور نگاهت هست تا بر جانم بتابد، نشانه های حضورت هست تا امید قلبم باشد، و آثار محبتت هست تا قرار وجودم باشد. الهی ای خداوند کار سازه، مهمان نواز.
الهی جز لطف تو هم که دست گیرد، جز رحمت تو که ام رهاند. مهریز قبول بر دلم نه، کین قلب کسی نمی ستاند.
قال الله تبارک و تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خدای شما، پروردگار شما فرموده است که دعا کنید مرا. دعا کنید یعنی بخوانید، بخوانید مرا، من جواب میدهم به شما. البته این جواب دادن به معنای برآمدن حاجت نیست، جواب میدهم، لبیک میگویم، استجب لکم. اما این استجابت الهی موارد بسیاری هم همراه است با دادن اون چیز مورد درخواست شما، اون حاجت شما.
آرامش خاص با آدم میده، اصلا سعی میکنی به هیچی فکر نکنی، فقط یه چند لحظه دور از این مشغله های کاری و فکر و خیال یه ذره راحت بشی، یه چند دقیقه واسه خودت باشی. سعی کنم بدونم که اون چند دقیقه واسه کی دارم نماز میخونم، جلوی کی وایستادم، دارم باهاش صحبت میکنم. کسیه که به قول گفتنی میگن لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ نیرویی نیست مگر اینکه اون بخواد. ما این همه درگیری فکری داریم، فقط گرش دست یه نفره. واقعا اگه بخوای کسی باشه که حلشه اونه، پس اگه قرار باشه از کسی بخوایم از اون باید بخوایم. فکر می‌کنم اگه یه ذره حواسمون رو بیشتر جمع کنیم که با کی داریم صحبت می‌کنیم، به خدا که بزرگترین حرفاست، همیشه با ما رفاقت کرد، یه جورایی بهترین دوستمون.
هموطنان گرامی، نماز و روزه های شما قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. هر کجا که هستید سلامت باشید. اینجا تهران است و صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو اقتصاد.
اقتصاد ما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه از مجموعه برنامه‌های اقتصاد ما خوش آمدید. در این برنامه به اتفاق همکارانم به تهیه کنندگی سرکار خانم کتابچی از موضوع ریسک و اقتصاد اسلامی صحبت خواهیم کرد. تأثیر و حضور ریسک در همه فعالیت‌های اقتصادی مستثرید که اون رو به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده. بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش و نحوه کاربرد اون در فقه اسلامی در این برنامه مورد توجه هست و گفته میشه ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکیه که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته. اما برای اینکه از ابعاد مختلف تعریف ریسک در اقتصاد اسلامی رو بدونیم با برنامه اقتصاد ما همراه باشید. موضوع رو آغاز میکنم در گفت و شنود در این برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیر خادم‌علی‌زاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص اقتصاد مالی. آقای دکتر بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
پرسشی که مطرح کردیم رو شما چگونه تعریفی براش ارائه میکنید و اساساً از منظر اسلام چه ریسکی پذیرفته شده است؟
ببینید، ابتدا اجازه میخوام که در ارتباط با اهمیت ریسک و ریسک پذیری در موفقیت های اقتصادی سخنم رو شروع بکنم، اونگاه به موضع اسلام و آموزه های اسلامی یا به تعبیری اقتصاد اسلامی در ارتباط با ریسک و نوع پذیرش ریسک خاص و یا اجتناب از برخی ریسک ها با شنوندگان عزیز صحبت کوتاهی داشته باشم. ببینید عزیزان، ریسک یعنی خطر کردن، یعنی عدم آگاهی از نتایج انجام یک عمل، یک انتخاب و عدم اطمینان نسبت به نتایج احتمالی. پس ریسک جزء جدایی ناپذیر بسیاری از رفتارها و انتخابهای ما در زندگی فردی و اجتماعی، به خصوص در عرصه اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت داخلی و خارجی. اساساً پذیرش ریسک و استقبال منطقی از اون یکی از علتهای موفقیت در انتخابهای اقتصادی ماست. به عبارتی بسیاری از موفقیت‌ها و کسب سود در طرح‌های اقتصادی، این موفقیت‌ها مدیون پذیرش ریسک هستش. دوستان عزیز، ریسک پذیری یه وضعیت، یه صفت درونی انسان است که در وجود همه افراد، کودک، نوجوان، بزرگ و غیره دیده میشه و اگر این روحیه یعنی ریسک پذیری در برخی از مقاطع اولیه زندگی توسط والدین یا محیط یا تضعیف نشده باشه، میتونه در سنین بالاتر در فضای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری و بازرگانی عامل موفقیت باشه. و اساساً رشد اقتصادی بدون پذیرش ریسک میسر نیست. اما این هم بدونید، کمان که بعدن اشاره خواهم کرد، پذیرش ریسک مثل هر کار دیگری اصول و قواعد خاص خودشو داره. باید بدونیم فرصت‌هایی که انگام ریسک کردن به دلیل ترس از دست میدیم، همان فرصت‌هایی است که دیگران را ثروتمند کرده و میکنه. چرا؟ چون موقعیت‌های مناسب در سایه ریسک‌پذیری معقول و آینده‌نگری که در فرهنگ اسلامی و آموزه‌های روایی ما تعبیر تدبیر یعنی عاقبت اندیشی، آینده نگری نسبت به پیامدهای کار فوق العاده مورد توجه قرار گرفته.
آنچه که شما دارین اشاره میکنید در حقیقت همچنان تعاریف ریسک است، درسته؟
بله، همینطوره. در واقع ریسک پذیری به عنوان یک صفت در انسان ها که به وسیله آموزش یا تمرینات و یا مطالعه افرادی که در شرایطی خاص ریسک رو پذیرفتند و پس از سالها به تأثیرگذارترین افراد در دنیای اقتصاد تبدیل شدن، مثلا بیل گیتس که مایکروسافت رو در دورانی که ایشون تأسیس کرد ریسک‌های بسیاری را به جان خرید. او دانشگاه را میدونید ترک کرد و غول کامپیوتری دنیا با توجه به دیدگاه خودش که کامپیوتر شخصی را یه ابزار مفید در هر دفتر کار و خانه خودش میدونست ریسک بزرگی رو شروع کرد و نتیجهش این شد که در واقع این غول تکنولوژی به ارزش میلیاردها دلار در دنیا تبدیل شد. یا مثلا هنری فورد، مخترع مشهور خودرو، ایشون اومد حداقل دستمزد رو برای کارگراش افزایش داد. همون موقع بهش میگفتن تو ریسک بزرگی رو داری میپذیری. او گفت من ریسک رو میپذیرم تا بهره‌وری، افیشنسی رو ببرم بالا. و این اقدامش تونست او دنیای خود رو فتح بکنه. بنابراین میخوام این نتیجه گیری کوتاه رو در پایان این مقطع از صحبتام داشته باشم برای شنوندگان عزیز که این افراد بزرگ و نامدار در دنیا با رفتن به دل ریسک تونستن به این جایگاه و موقعیت‌های مناسب برسن و امروز اقتصاد ایران و جامعه امروز ما نیازمند افرادی است که برای پیشرفت اقتصادی، برای ارائه خلاقیت ها در عرصه تولید و سرمایه گذاری و به خصوص عرصه مسائل مالی واقعا ریسک رو داشته باشن. چون این رو هم من اضافه کنم، ما یک ریسک پذیری داریم و یک ریسک کردن، بین این دوتا خیلی فرقه.
درست.
ریسک پذیری یا ریسک تیکینگ یک صفت و حالت در وجود انسان هاست که میتونه ضعیف باشه یا قوی باشه، اما ریسک کردنه که مهمه. یعنی تو تیک ریسک، ریسک کردن یه اسکیل، یه مهارته که انسان با تمرین و آگاهی آموزش میتونه این مهارت رو در درجات مختلف کسب بکنه و در محیط کسب و کار به کار بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر خادم علیزاده. شما متخصص اقتصاد مالی هستید و ما در حوزه اقتصاد اسلامی وقتی صحبت از ریسک کردن به عنوان یک مهارت داریم صحبت میکنیم و نه ریسک پذیری به عنوان صفتی در انسان، نظریات دیگری هم در حوزه های مختلف اقتصادی هست. میتونیم به اینها خیلی کوتاه اشاره کنیم تا بعد درباره ریسک پذیری در اسلام بپرسم که از چه جایگاهی برخورداره؟
خواهش میکنم. ببینید، من اشاره کردم اون که مهم در صحنه اقتصاد و نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد به دنبال داره ریسک کردنه، که طبیعیه ریسک پذیری به عنوان روحیه باید پرورش پیدا بکنه، اما اون ریسک کردنه که اگر به موقع اون گام اقتصادی رو بر نداره، چه بسا به خصوص در این شرایط تورمی اقتصاد میتونه میلیاردها متضرر بشه که اون جربزه و یا اون عزم و اراده و دوراندیشی و یا به تعبیر دینی تدبیر، که من در این زمینه هم مفصل‌تر صحبت خواهم کرده، رو باید بهش توجه بکنیم. البته ریسک کردن شرایط و اصولی داره. بله، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، در واقع تقسیم می‌کنن به دوستدار ریسک، عده‌ای از انسان‌ها در واقع ریسک لاور هستند، عده‌ای از انسان‌ها در واقع ریسک گوریز هستند، ریسک اورتر اصطلاحاً بهشون میگن، و عده‌ای هم ریسک خونسا یا نیوترال هستند. بر ترتیب تو این زمینه دیدگاهی هست. حتی این رو هم من لازم میدونم که اشاره بکنم که ما بین ریسک عزیزان و نااطمینانی، بین ریسک و آنسرتینتی یا نااطمینانی در حوزه مسائل مالی تفاوت زیادی قائلیم. ببینید، ریسک یه جاییست که زیان احتمالیش یه توزیع احتمال داره، یعنی با احتمال 30% قیمت این سهم با این دلالی که تو ذهن من هست به عنوان یک سرمایه گذار یا سهامدار بالا میره، اما با احتمال 70% قیمت این سهم، قیمت این دارایی، این ورقه مشارکت و مانند اون کاهش پیدا میکنه. میشه براش یه توزیع احتمال در نظر گرفت. اینجا دوستان عزیز ریسکه، اینجا بحثی به نام پوشش ریسک، اینجا بحثی به نام ریسک منیجمنت یا مدیریت ریسک مطرحه. امروز بحث ما در ارتباط با ریسکه، در مقابل اون ما نااطمینانی داریم. در نااطمینانی دیگه اصلا نمیتونیم بگیم که چند درصد، اتفاقات کاملا ناگوار ممکنه بیفته. اونجا کاری هر کار هر کس نیست که بخواد بگه من ریسک پذیرم. مدیریت ریسک به معنای کنترل و مدیریت احتمال‌های مشخصه، اما در نهایت مینانه دیگه مدیریت ریسک معنا نداره. اونجا باید سراغ در واقع ابتدا باید اجتناب کنیم از اون ریسک‌ها در نهایت مینانی‌ها، چون میتونه خیلی خطرآفرین باشه و اون تابع مباحث تخصصی خاص خودش هست.
خب اون چوری که اشاره کردم، بنابراین موضوع از منظر اسلام چه جایگاهی داره؟
دقیقاً. اما از دید اسلام برای شنوندگان عزیز این فرمول کلی رو در ارتباط با دیدگاه‌های دینی نسبت به مسائل اقتصادی و اینجا بحث پوشش ریسک عرض بکنم. اساساً موضع دین بیان رویکردهای هنجاری کلی برای هدایت بشره، حالا در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و غیره. اما در برخورد با حرفه‌ها و روش‌هایی که ارتباطی با ارزش‌ها و هنجارا ندارن، معمولاً اگر ضد منافع بشر نباشه موضع قبول داره. برای نمونه از ریاضیات، هندسه، حرفه‌های ذوب فلزات، ساختمانسازی، دریانوردی و بسیاری حرفه‌ها که نیاز بشره، اینا دین موضع قبول داره و از اونا هم استفاده و بهره برداری میکنه. همینطور دانش منطق که شیوه درست اندیشیدن رو به ما میآموزاند، این هم همینطور. خب در زمینه پذیرش معقول ریسک یا اون پذیرش مطلوبی که بهش اشاره میکنم، برای رسیدن به رشد اقتصادی ما اون خطوط کلی رو داریم. اسلامی که 1500 سال پیش در واقع ظهور پیدا کرده و خودش رو دین جامع و دین فراگیر برای همه زمانها و مکانها میدونه، باید یه فرمولای کلی بگه که متخصصین از اونا استفاده کنن برای مسائل روز. برای نمونه عبارتی کلی وجود دارد به نام حسن و تدبیر ینمی قلیل المال و سوء و تدبیر یفنی کثیره. به زبان خیلی ساده، تدبیر درست، آینده نگری، عاقبت اندیشی، نتایج کارهای اقتصادی رو در عرصه تولید، سرمایه گذاری، بورس و هر مسئله دیگر مالی و یا اقتصادی، اونی که درست اندیشه کنه، تدبیر کنه، فکر کنه بعد وارد عمل بشه، این باعث نمو و رشد مال کم میشه. مال کم رو میشه رشد داد، اما با حسن تدبیر. موارد زیادی از گزاره‌های دینی داریم توسط امامان ما و حتی آیاتی که اگه فرصت باشه به اونا هم میرسم، که ما را هشدار داده، شدیداً هشدار داده نسبت به سوء تدبیر. سوء تدبیر، بد تدبیری، بدون اندیشه وارد یک کار شدن، این هرگز پذیرش ریسک مطلوب اسلامی نیست. چرا؟ چون سوء تدبیر یفنی کثیره، مال زیاد با بی تدبیری چه سریع از دست میره. خب دلالت عقلی این گزارهای کلی دینی، یعنی هر عقل سلیم و درستی به این نکته میرسه که باید مدیریت کنیم ریسک‌ها را. بعد از آنی که اسلام جایز میدونه ریسک کردن را، نه اون ریسک کردن نامطلوب بدون مطالعه، و حتی در مواردی اسلام ریسک کردن را واجب دانسته. برای اینکه انسان بتونه زندگی خودش رو تأمین بکنه، ممکنه تن به بعضی از کارها بده که اگر نده نمیتونه معیشت روزانه زندگی خودش رو که بر تأمینش بر او واجبه نمیتونه اونو تهیه بکنه. از سوی دیگر پرهیز از زیان و خطر حکم عقل و شرع هر دو هست. بنابراین در این زمینه و در ادبیات دینی ما که روی دفع ضرر محتمل و پرهیز از ریسک یا کنترل و مدیریتش به عنوان حکم عقل و شرع موارد و راه‌حل‌هایی گفته شده که به تدریج شاید به برخی از این آموزه‌های قرآنی و روایی اشاره بکنیم.
بسیار خب، تصور می‌کنم حالا با اشاره کوتاهی که شما آقای دکتر خادم علیزاده داشتین، ما متوجه تعریف ریسک شدیم در اسلام و اینکه اساساً چه ریسکای پذیرفته شده است. اشاره کوتاهی به نظریات مختلف کردین و همچنین جایگاه ریسک پذیری. ولی میخوام به موضوع دیگری بپردازم که با اشارات مختصری که شد اهمیت ریسک و مدیریت اون و تفاوتش رو یک بار دیگه اگر ممکنه خیلی خلاصه بفهمید، چون میخوام بپردازم به این که اساساً موضع دین یا اقتصاد اسلامی در زمینه راه‌های پوشش ریسک چی هست؟
بله بله، من همونطور که در بیان قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ریسک اونجاییست که ما بتونیم تابع توزیع احتمالش رو داشته باشیم. به زبان ساده با احتمال اینقدر توسط کارشناسان مربوطه در اون پروژه صنعتی ساختمانی و هرچی که باشه از طریق اون کارشناسان معتبر و قابل قبول ما متوجه شدیم که با این احتمال اینطور میشه و با اون احتمال ممکنه در واقع به نتیجه برسه، با این احتمال ممکنه ما را با زیان مواجه بکنه، که اینا را در واقع با امید ریاضی و تکنیک های خاص ریاضی در بحثای اقتصاد ریسک محاسبه میکنن و بررسی میکنن. اما اونجایی که اینا هم معلوم نباشه، وضعیت عدم اطمینانه و اون جاییست که هیچ احتمالی نیست که چقدر بالا بره چقدر پایین بیاد و مانند اون. اما در ارتباط با موضع دین، اینجا من دوست دارم به چند نمونه برای شنوندگان عزیز بپردازم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، قرآن کریم در چند آیه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر وجود وضعیت ریسک در کوشش‌ها و تصمیم‌ها صحه گذاشته و تصمیم‌گیری انسان را در این زمینه جایز، که من عرض کردم در فقه ما در برخی از موارد حتی به استقبال ریسک کردن واجبه به خاطر پیامداش و آثار اقتصادی که داره و اون آثار باید محقق بشه. من اجازه می‌خوام توجه شنوندگان عزیز رو به استفاده یا برداشتی اقتصادی در حوزه اقتصاد مالی که در این زمینه مقالاتی نیز دارم توجه دوستان و عزیزان رو جلب بکنم. برای مثال آیه 188 سوره اعراف آیه است که با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری همگرایی زیادی داره. خداوند در این آیه آموزش میده به پیامبرش، میفرماید شما این بیان من رو به مردمی که در اطرافت هستند برسون. یعنی آیه به بیان و فضای مردمی است که در واقع سوال کردن از پیامبر. این آیه شریفه اینه: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير و بشير لقوم یؤمنون. ای پیامبر بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری جز اون چه خدا بخواد نیستم. این نکتهش مد نظرمه در اقتصاد ریسک و اقتصاد مالی. اگه من غیب میدونستم خیلی سود میبردم، اصلا بدی به من نمیرسید. الی آخر آیه. تفسیر المیزان در این زمینه نکاتی داره که توجه عزیزان را به مطالعه این بخش در واقع جلب میکنم، اما میخوام این برداشت رو به عنوان برداشت مالی اینطوری بیان کنم. عزیزان، واژه غیب در این آیه دلالت بر عدم آگاهی، عدم اطمینان یا همون ریسک یا احتمال در برخورد با مسائل مالی و سرمایه گذاری و عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده داره. به این معنا که هرچه از افزایش سود یا کاهش زیان بیان میشه همه بر اساس پیشبینی پیشگویی مبتنی بر یه سری اطلاعات مالی که ما داریم. میگیم بورس اینطور میشه، نمیدونم سهام فلان بنگاه اینچنین میشه و و. پس این آیه بیانگر فرضیه عدم اطمینان در حوزه مالی و سرمایه گذاری است و به روشنی از وضعیت وجود ریسک در تصمیم‌های مالی و لزوم تصمیم‌گیری در این فضا سخن میگه. نمونه دیگر که مربوط به مدیریت ریسک یا ریسک منیجمنت در آموزه‌های قرآنی است، آیات 43 تا 55 سوره یوسف که مدیریت ریسک رو به طور کامل شرح میده. خب عزیزان، چون قصه مربوط به این مسئله رو اجمالاً میدونن، من به این نکتهش فقط اشاره بکنم که حضرت یوسف علیه السلام به دلیل برخورداری از علم تعبیر خواب از خشکسالی که در آینده گریبانگیر مردم مصر در اون زمان میشد خبر داد و برای مدیریت بحران. اینجا مدیریت این ریسک بزرگ کلان در سطح اقتصاد کلان مصر اون روز پیشبینی‌های علمی رو انجام میده. به پادشاه مصر میفرماید که در مدیریت بحران همه دستگاه‌های دولتی و مردمی باید بسیج بشن، بیان بکارن، کشت و کار، انبار کردن محصولات به شیوه‌های گوناگون تا بشه از این بحران به سلامت عبور کرد. این میشه مدیریت ریسکی که ما در قصه‌های قرآنی اون رو در واقع شاهدیم. یه نمونه دیگر رو در ارتباط با مدیریت ریسک باز در آموزهای قرآنی خدمت عزیزان عرض می‌کنم به بیان و کوتاه. در آیه 82 سوره کهف میدونید داستان حضرت خضر و موسی پیامبر علیه السلام رو که در واقع به بیان ساده حضرت خضر می‌فرمود که یا موسی خیشتندار باش، صبور باش. بعد و خب ایشون دائما سوال میکرد که چرا این کار کردید. این مقدار رو عرض کردم تا به ذهنتون بیاد. آیه 82 و اما الجدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما. داستان کارهای غیرعادی حضرت خضر بود و جداییش از حضرت موسی پیامبر. خب حضرت خضر اون دیواری رو که داشت می افتاد، حالا انداخت یا خراب کرد یا همون موقع نگه داشت و تعمیر کرد و اینها، که گنجی که سرپرست اون دو یتیم در اونجا به ودیعه گذاشته بود بمونه، اون دیواره باشه و زمین مسطحی نشه تا پادشاه ظالم اون وقت یا والی ظالم اون زمان بتونه از این دوتا یتیم بگیره. اینا بعدن به سن رشد برسن و گنج به اونها برسه. خب این مورد یک موردی است که در واقع به عنوان مدیریت ریسک مطرحه و خضر پیامبر در واقع در زمینه مدیریت ریسک این کار خودش رو انجام داد. من باز هم اجازه میخوام در ارتباط با فرهنگ روایی که موارد زیادی هست یکی دو مورد شاخص را بپردازم به نقل اونها، و اون اینه که سخن قطعی است از امام رضا علیه السلام. ایشون میفرماید یه فردی اومد خدمت امام صادق و به عنوان نصیحت به ایشون گفت که آقا چرا سرمایات رو پخش کردی؟ اگر اونا رو یک جا سرمایه گذاری میکردی هم هزینش کمتر بود هم سودش بیشتر. ببینید موضع امام صادق رو، این موضع هدایتیه در ارتباط با یکی از راه‌های مشهور مدیریت ریسک الان در دنیای مالی. درست. و اون توزیع. امام فرمود سرمایه ها رو توزیع کردم تا اگر به یکی آسیبی برسه دیگری از آسیب محفوظ بمونه و به این ترتیب مجموع سرمایه حفظ بشه. اینه در کتاب کلینی جلد پنجم صفحه 91 ببینید. این خیلی مهمه. ما مشابه این زیاد موارد داریم.
درست.
و ما به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مدیریت ریسک امروز که دیگه اون بحثی فنی و تخصصی است، یکی از اون مهمتریناش توزیع ریسک. یعنی ما در این معامله‌ای وارد بشیم، سهامی را بخریم که احتمال داره سودش بالا باشه یا زیان و برعکس، و بیایم یه معامله دیگه هم در کنارو انجام بدیم که اگر توی یکی باختیم توی یکی برد داشته باشیم و دوباره سرمایه ما حالت استیبلی داشته باشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر خادم علیزاده، دانشگاه محترم دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص اقتصاد مالی. این مباحث هم جنابعالی ازان میفرمایید هم شنوندگان گرامی ما که فرصتی اندک هست برای اینکه به این موارد بپردازیم و
بله.
مباحث گسترده‌تر و دقیق‌تری است، به ویژه اونجایی که بخوایم با شرایط امروز بازارها و جنبه‌های گوناگون اقتصاد در کشور عزیزمون ایران اسلامی اونها رو منطبق کنیم، مقایسه کنیم و یا به سمت آگاهی و دانایی فهم بیشتر بریم به منظور اصلاح و انطباق اونها با موازین دینی و شرعی قرآنی. ولی به هر حال فرصت مغتنمی بود، از همین اندازه هم که قبول زحمت کردید بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. من هم برای جناب عالی و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق دارم.
ممنونم از شما خانم آقایان، از اینکه به این برنامه تا این لحظه گوش کردید متشکرم. به اتفاق همه همکارانم و همچنین مهمان گرامی این برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
مادر میخوام چایی بریزم. واسه شما هم بریزم؟ مادر؟ مادر؟
مادر سمکت کجاست؟ نکنه باز گم شده؟
بابا بابا سمک مام بزرگو من برداشتم. آخه صدای بمب و موشک میاد میترسه.